ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید و به ما پیوستید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 11 خرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با اول ماه ژوئن سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد البته، اما اجازه بدید که نخست با همکارم نسرین افشار همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو از او بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی تازه اعلام کرده است در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد اعدام از 8 سال پیش تا کنون بی‌سابقه بوده است. بنابر آمار این سازمان بیش از نیمی از اعدام شدگان در ماه گذشته اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشتند و بیش از 20% آنها نیز از شهروندان بلوچ بودند. بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران میزان اعدام در 5 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی 76% داشته که به گفته این سازمان با ایجاد ترس در اجتماع و جلوگیری از بروز اعتراضات خیابانی ارتباط دارد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که 28 سفیر و دیپلمات به همراه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ندامتگاه‌های زندان زنان تهران که با عنوان زندان قرچک ورامین شناخته می‌شوند بازدید کردند. این بازدید چند هفته پس از انتقال آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از این مکان به زندان اوین انجام شده است. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه هدف از این بازدید را مشاهده خدمات و تسهیلات متنوع به زندانیان زن عنوان کرده است. این گفته‌ها در حالی مطرح شده که زندانیان عقیدتی سیاسی بارها از شرایط سخت در زندان قرچک که پیشتر مرغداری بوده گزارش داده بودند. این زندان به دلیل نحوه رفتار با زنان از جمله آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میزان ورودی آب به سدهای سراسر ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 28% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، درصد پرشدگی 24% در ایران کمتر از 50% است و از جمله پرشدگی سدهای تهران نیز حدود 30% تخمین زده شده. در خراسان رضوی هم این رقم به 10-20% میرسد. به گزارش در این گزارش آمده است با ارائه جدولی درباره مقایسه سال آبی جاری و سال گذشته از روند نزولی در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، هرمزگان و قم خبر دادند. بر اساس این جدول ایلام، خوزستان، کردستان از جمله استان‌هایی هستند که سال آبی بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند. زاینده رود و کرخه وضعیت بسیار مطلوب‌تری نسبت به سال گذشته دارند. رسانه‌های پاکستان از کشته شدن دو سرباز این کشور در منطقه مرزی با ایران در شهرستان کچ خبر دادند. بنابر این گزارش ها این دو سرباز در درگیری با گروه های مسلح کشته شدند. بنابر اعلام مقام های پاکستان یک عملیات فوری برای تحت کنترل درآوردن وضعیت منطقه انجام شده است. به گفته پاکستان مقام های این کشور در تماس مداوم با ایران هستند تا از فرار کسانی که تروریست خوانده شدند جلوگیری کنند. در روز 30 اردیبهشت نیز در حمله به یک برجک مرزبانی در سراوان 5 تن از جمله 3 سرباز وظیفه کشته شدند. ایران نیز این رخداد را حمله تروریستی افراد معاند خواند و بعد از آن از پاکستان خواست به توافقات دو کشور برای سرکوب این گروه ها جامعه عمل بپوشاند. بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک میان پاکستان و ایران است و بارها نقاط مرزی این دو کشور شاهد ناآرامی‌ها میان دو کشور بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رکورد بی سابقه اعدام در ایران و هشدار درباره احتمال اعدام صدها تن دیگر در همین ماه‌های پیش رو.
جمهوری اسلامی الان بدین طریق راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن مجازات اعدام پیدا کرده.
وزیر تعاون و کار میگوید در این دو ساله فعالیت دولت رئیسی کشور به رشد اقتصادی بالای 3% رسیده و وعده داده که این رشد به 8% هم خواهد رسید. در این باره خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشر ایران روز پنج شنبه امروز ضمن هشدار درباره رکورد بی سابقه اعدام در ایران اعلام کرد که آمار اعدام شدگان در کشور در پنج ماهه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افزایش یافته است. این سازمان همچنین هشدار داده اگر جامعه جهانی به موج اعدام ها واکنش قوی تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. به گفته این سازمان، آمار ماهانه زندانیان اعدام شده در یک ماه گذشته فقط به بیشترین میزان در 8 سال اخیر خود رسیده است. به گزارش این سازمان، شمار اعدام های 5 ماه نخست سال 2023 که تا پایان ماه مه با 59% افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 307 تن رسید و در این میان بیشترین آمار اعدام شدگان یعنی 180 نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده و اعدام شدند. رادیو فردا درباره رشد بی سابقه اعدام در ایران با جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کرده است.
من ابتدای نکته رو بگم، بیش از 170 کشور در سراسر جهان مجازات اعدام به هر شکل که همون فلد حق حیات محسوب میشه و از قوانین کیفری خودشون یا به طور کلی ملغا کردن یا دست کم در عمل متوقفش کردن. فقط یک اقلیتی از کشورهای عمدتاً استبدادی و دیکتاتوری مانند ایران در دنیا هستن که هنوز اعدام رو اجرا میکنن. از طرف دیگه این نکته رو هم اضافه کنم که برای جمهوری اسلامی اعدام صرفاً یک مجازات نیست، به این معنی که جمهوری اسلامی هر زمان که اعتراضات مردمی شدت میگیره یا از طرف مردم احساس خطر میکنه به شدت اجرای اعدام ها رو بالا میبره. به بیان دیگه، برای جمهوری اسلامی بیشتر مکانیزمی هست برای وحشت افکنی و ایجاد هراس در جامعه. همه تحقیقات و تجربیات نشون میده که مجازات اعدام صرفاً باعث بازتولید خشونت در جامعه میشه و این مجازات کرامت انسانی و حق حیات رو لگدمال میکنه. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی پاسخ دیگه‌ای برای مطالبات و اعتراضات مردم نداره و همینطور از اونجایی که تنها راه بقای خودش رو در قتل و اعدام مخالفان خودش می‌بینه، سعی می‌کنه که همیشه این مکانیزم رو در اختیار داشته باشه. ببینید، طی یک ماه گذشته همونطور که در گزارش امروز سازمان حقوق بشر ایران هم منتشر شد، در ماه می میلادی که ویروس به پایان رسید، دست کم 142 نفر تو زندان‌های سراسر ایران اعدام شدن. این یک آمار بی سابقه است از سال 2015 تا الان. همینطور از طرف دیگه آمار اعدام‌ها تو مدت مشابه در 5 ماه اول سال میلادی گذشته 76% افزایش داشته. این نشون میده که جمهوری اسلامی الان بدین طریق راه بقای خودش رو در کشتار و قتل مخالفان از طریق بیشتر کردن مجازات اعدام پیدا کرده.
آقای توللی، سازمان شما، سازمان حقوق بشر ایران، امروز گفته که اگر جامعه جهانی در مورد موج اعدام ها واکنش قوی تری نشون نده، صدها نفر دیگه در ماه های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد. این بدین معنی است که تا به حال واکنش جهانی قوی بوده اما نه به اندازه کافی. حالا که جامعه جهانی تنها به محکومیت شدید و لحن اعدام ها بسنده کرده، تصور میکنید از دست جامعه جهانی آیا کار بیش از این برمیاد؟
همونطور که شاهد بودیم، در اوج اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بابت فشارهایی که این اعتراضات مردمی و همینطور فعالیت فعالان حقوق بشر در خارج کشور به جامعه جهانی وارد آوردن، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد و نماینده ایران را از این کمیسیون اخراج کرد. یا تقریبا همزمان با این موضوع، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره قربانیان سرکوب در ایران کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل داد. به نظر من الان هم لازمه که جامعه جهانی گام‌های عملی جدی برای از کار انداختن و یا دست کم متوقف کردن اجرای احکام اعدام در ایران برداره. ببینید، ما همه شاهد بودیم که هر زمان جامعه جهانی اقدام عملی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برداشته، حکومت ایران مجبور به عقب نشینی شده. مثالی که اینجا میتونم بزنم این هست که در سالهای گذشته با گزارش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری درباره شمار بالای اعدام متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر به UNODC یا همون دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل دادن، این سازمان با فشاری که بر جمهوری اسلامی آورد، اون رو وادار کرد تا تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو از سال 2017 به شدت پایین بیاره. حتی جمهوری اسلامی وادار شد قانونی هم در این زمینه تصویب کنه در ایران. هرچند که از حالا یکی دو سال پیش حکومت ایران مجدداً اعدام‌های از این دست رو دوباره افزایش داده، اما منظورم این هست که هر جا جامعه جهانی اقدام عملی انجام داده، حکومت ایران وادار به عقب نشینی شده. در حال حاضر هم می‌بینیم که بحث مخالفت با مجازات اعدام تبدیل به یکی از مطالبات جنبش دانشجویی و دیگر جنبش‌های مدنی عمدتاً در ایران شده و با بیشتر شدن این مخالفت‌ها به اعدام در داخل کشور، همینطور با فشاری که جامعه جهانی می‌تونه به ایران وارد کنه، میشه امیدوار بود که این مجازات غیر انسانی اعدام که جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خودش اون رو برای ارعاب جامعه به کار می‌بره متوقف بشه. در دو سه ماه اخیر که اعتراضات مردمی، حالا به قولی به دلیل کشتار و سرکوب شدید مردم در ایران، کمی فروکش کرده، حکومت ایران با لابیگری حالا پیدا و پنهانی که داره تونسته در یک ماه گذشته به این طرف به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب بشه. به نظر من جامعه جهانی همونطور که نماینده جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن اخراج کرد، الان هم باید به این مماشات پایان بده و این حکومت رو از این سمت خل کنه. یا اینکه کشورهای غربی عمدتاً اونایی که متعهد به موازین حقوق بشری هستن، میتونن دست کم بازوهای سرکوب نظام مثل سپاه پاسداران رو در فهرست تحریم‌های بین‌المللی یا فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدن تا راه تأمین مالی و تأمین تجهیزات برای این نهادهای سرکوب بسته بشه. و به نظر من بدین ترتیب جامعه جهانی میتونه به مردم ایران کمک زیادی برای تغییر در ایران بکنه، برای کاهش آمار اعدام‌ها و کاهش سرکوب‌ها در ایران.
از جواد عباسی توللی، پژوهشگر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میشنیدیم. این سازمان میگوید که رکورد اعدام‌ها در ایران بی سابقه بوده است و درباره اعدام صدها تن دیگر در ماه‌های آینده هشدار داده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. روز چهارشنبه سولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در دو سال فعالیت دولت 13 دولت رئیسی، کشور به رشد اقتصادی بالای 3% دست یافته. او افزوده که با تلاش و همت مضاعف این رشد اقتصادی به بالای 8% نیز خواهد رسید. این گفته در حالی است که گزارشی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ فقر در کشور از سال 1385 روند فزاینده‌ای داشته و یک سوم ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، گفتگو کرده و از او پرسیده است در این شرایط اقتصادی آیا ممکن است رشد اقتصادی به بالای 8% برسد؟ بشنویم از جمشید اسدی.
در شرایط کنونی چنین هدفی دست نیافتنی است. نخست اینکه هدف 8% جزء برنامه 5 ساله 7 است و این در حالی است که هیچ یک از برنامه‌های گذشته به هدف تولید خودشون نرسید. این یک نشانه. نشانه دوم این که همکنون معادل ذخیره ارزی جمهوری اسلامی، ایرانی‌ها سرمایه خودشون رو به کشور ترکیه میبرن. از بقیه کشورها بگذاریم، حدود 10 میلیارد دلار در سال. اگر فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری در کشور مناسب بود، اینها رو به خارج نمیبردن. نکته سوم این که با وجود رشد 3% که آقای وزیر میگویند، اول در کشاورزی بسیار بسیار وضع ناگوار است، در ثانی این 3% بدان میماند که کسی مثلا 10 متر زیر آب رفته باشد، بعد بیاد 8 متر زیر آب و اظهار خوشحالی بکنه که من 2 متر کمتر دارم غرق میشم، در حالی که این اگر بخواهد گذشته رو جبران بکنه، میدونید در دهه 1390 رشد صفر بوده، سرمایه گذاری 0% بوده. این حالا خیلی باید بره تا برسد به رشدی که بتونه جبران فروپاشی های تولیدی رو در کشور بکنه.
آقای اسدی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خودش اعلام کرده که 1/3 ایرانیان در 5 سال اخیر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. به این معنی که در طی 1 دهه اخیر جمعیت افراد فقیر ایران به حدود 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. اساساً رشد اقتصادی باید چقدر افزایش پیدا بکنه در ایران تا بتونه فقر زدایی بکنه؟ و آیا در ادامه روند کار اقتصادی دولت 13 ممکنه شاهد کم شدن فقر در ایران باشیم؟
بله، اول اجازه بدید از قسمت آخر پرسشتون بیاغازم. چطور فقر از بین میره؟ فرق یعنی نداشتن. پس فرق به این شکل از میان میرود که داشته باشیم. داشته باشیم یعنی تولید کنیم. برای اینکه تولید کنیم باید سرمایه گذاری کنیم. برای اینکه سرمایه گذاری کنیم فضای کسب و کار باید برای سرمایه گذاری مناسب باشه. یعنی حقوق تجارت وجود داشته باشه. خبر 2-3 روز پیش بود که کارخانه داروگر پس از بیش از 80 سال قدمتی که در کشور داشت از بین رفت، به علت شرایط بسیار نامناسب کسب و کار. فرنگی هم که در کشور سرمایه گذاری نمی کند. خب ملتی که سرمایه گذاری نکند از کجا می خواهد تولید بکند که داشته باشد که نداری، یا فقر را از میان ببرد؟ ببینید، نه تنها فقر الان در آمار رسمی همچنان که شما اشاره کردید 1 نفر از هر 3 نفر فقیر است، حدود 30% فقیرها رو در ایران برمی شمارند، بلکه باید گفت فاصله، باز هم آمار رسمی، طبقه متوسط با طبقه فقیر به مرور زمان باریکتر میشه. یعنی چه؟ یعنی آن کسی که در طبقه متوسط هست در شرایط عادی، مثلا فکر کنید در فرانسه، باید چندین بار ضربه های بد مالی، درآمدی، کاری بهش بخوره که این فقیر بشه. هرچی که ما بیشتر به جلو میایم در کشور خودمون ایران در حاکمیت نظام ولایی، این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر کمتر میشه. یعنی به 1 ضربه کوچیک، به 1 افزایش هزینه ها، اینها به طبقه فقیر سقوط خواهند کرد. و این تورمی که ما فکر میکنیم، یعنی البته ما فکر میکنیم باز هم طبق آمارهایی که خود جمهوری اسلامی هم کنند، بسیار روزگار سیاه‌تری در پیش رو داره. میدونید که الان به عنوان مثال خدمت شما و شنوندگان گرامی بگویم، کنسرو ماهی تون به قیمتی رسیده که مردم نمیتونن خریداری بکنن و گوشت مرغ عملا تبدیل شده است به یک کالای لوکس در کشور. بسیاری از مواد خوراکی از سفره مردم برچیده شدن. خوراک نخستین قربانی تورم در نظام ولایی است، یعنی همون فقر، این پله اول هرم مسلو، یعنی نیازهایی که بر نیاید مردم میمیرند.
از جمشید اسدی اقتصاددان میشنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید جمهوری اسلامی برای ساخت 2 بمب هسته‌ای ذخیره کافی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% را دارد. پیشتر مقامات اسرائیلی هم تاکید کرده بودند که تهران می‌تواند ظرف چند هفته به بمب هسته‌ای دست یابد، و این در حالی است که ایران و آژانس در روزهای گذشته از حل و فصل پرونده کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسائل مربوط به سایت آباده که به سایت هسته‌ای نظامی تهران شهرت دارد خبر دادند. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده دسترسی به ذخیره کافی اورانیوم غنی شده تا چه حد به معنای توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتم است.
گفتن این که ایران در عرض چند هفته میتواند به بمب اتمی دستیابی داشته باشه غلطه و بیمعنیه و غیره، بلکه درستش این هستش که بگوییم ایران میتواند تا چند هفته دیگه اورانیوم لازم برای ساخت بمب رو داشته باشه. بعد از اون مراحل دیگه هستش که ایران هنوز انجام نداده و از دید من حداقل 2 سال ممکنه طول بکشه تا اینکه بمبی داشته باشن که بتونن از اون روی موشک استفاده بکنن. غنی کردن اورانیوم تا 60% و با توجه به اینکه میزانش بالاست، در ایران 114 کیلو تولید کردن، تبدیل اون به اورانیوم 90% که لازم هست برای بمب چندان طول نمی کشه و ایران می تواند برای 3 تا حتی 4 تا مواد لازم برای بمب رو داشته باشه. ولی تکرار می کنم، به این مفهوم نیستش که بمب رو تا 3-4 هفته دیگه خواهد داشت.
آقای مصطفی، جمهوری اسلامی در روزهای گذشته 2 موضوع رو مطرح کرده که گفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع رو حل و فصل کرده. یکی مسئله کشف اورانیوم با غنای 83% و همچنین مسئله سایت آباده که معروف هست به سایت برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی. چگونه مسائل مورد اختلاف میان تهران و آژانس حل و فصل شده در شرایط کنونی و جمهوری اسلامی تونسته توضیحات لازم رو به آژانس بده؟
خدمتتون عرض کنم 2 موضوع مختلفه. غنی‌سازی 83% مربوط به سایت فوردوس که جدید هستش، یعنی مال چند ماه پیشه، ولی مسئله سایت آباده یا سایت مریوان که در نزدیکی آباده بین شیراز و اصفهان قرار داره، مسئله است که بین آژانس و ایران 2 ساله در حال مذاکره هستن دربارش. همونطور که همون موقع اتفاق افتاده بود، من گفتم 83% غنی شده یک مسئله ایراد فنی داشته و به علت عدم درست عمل کردن پیش اومده و مقدارش بسیار کم بوده و آژانس این توضیحات رو در اون زمینه پذیرفته و آژانس این پرونده رو بسته. پرونده دومی که بسته شده مربوط به وجود اورانیوم طبیعی است که به محل آباده آورده بودند و اونجا ذخیره کرده بودند و جمهوری اسلامی توضیحاتی داده که آژانس گفته این توضیحات قابل قبول هستند و فعلا این پرونده رو میبنده و درباره این مسئله دیگه از ایران سوالی نمی کنه مگر که اطلاعات جدیدی به دست آژانس برسه. و این 2 مسئله الان بسته شده. 2 مسئله دیگه باقی مونده که یکیش مربوط به سایت ترقوزاباده و دیگری مربوط به سایت وریمان هستش که هر دوی اینها در نزدیکی تهران قرار دارن. زمانی که آقای گروسی اسفند ماه به ایران مسافرت کرد، همون موقع من گفتم که سفر آقای گروسی بیهوده نمیتونه باشه، یعنی حتما باید دستاورد داشته باشه و ایران اطمینان‌های لازم رو به آقای گروسی داده که جواب حداقل جدی بخشی از درخواست‌های آژانس رو بده. و الان هم چون شورای حکام آژانس چند وقت دیگه تشکیل میشه، ایران بالاخره این 2 پرونده رو موفق شده با آژانس طی بکنه ببنده، ولی همینطور که خود آژانس اعلام کرده، بستن این 2 موضوع به این مفهوم نیست که تمامی موارد اختلاف بسته شده. و از طرف دیگه این مسائل مسائلی هستن که به برجام ربطی ندارن، مسائل پادمانی هستن، بین ایران و آژانس هستن، ولی غربی ها شرط گذاشتن که قبل از هر گونه تحولی باید مسائل پادمانی ایران و آژانس حل شده باشه. هنوز 2 موضوع دیگه وجود داره که گفته میشه ایران جواباشو در تیر ماه میخواد به آژانس بده، یعنی در نزدیک 6 هفته دیگه میخواد به آژانس بده.
با توجه به اینکه تمام این توضیحاتی که شما دادید، آژانس تنها به بخشی از اطلاعات دسترسی داره به دلیل دوربین‌های نظارتی که تونسته نصب کنه و خیلی سایت‌ها این دوربین‌ها فعال نیستن، چقدر این گزارش‌ها میتونه معتبر باشه با توجه به اینکه این دوربین‌ها در بسیاری از جاها خب فعال نیستن در حال حاضر؟
این گزارش‌ها معتبر هستن به خاطر اینکه فقط دوربین ها نیستن، بلکه ناظران آژانس میتونن به اون سایت ها برن و اون سایت ها رو از نزدیک ببینن، بررسی کنن و بازلیکسی کنن. و میتوان گفتش که ایران یکی از کشورهای، یعنی تنها کشوری دنیا که این میزان بازرسی دربارش انجام میشه از سوی آژانس. و من فکر کنم که اگر آژانس واقعا شک و تردیدی درباره این گزارش ها داشت، اطلاعیه رو منتشر نمی کرد که این دو مسئله حل شدن.
از مهران مصطفوی، تحلیلگر هسته‌ای ساکن پاریس، می شنیدیم که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیر محمویی که از رقابت‌های کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی و آخرین بازی مسی در پاری سن ژرمن برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. دانیال سهرابی در مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی قرقیزستان در وزن 67 کیلوگرم به مدال طلا رسید. او که با برتری مقابل نمایندگان ازبکستان، گرجستان و قزاقستان به فینال رسیده بود، در دیدار نهایی با پیروزی مقابل نماینده چین طلا را از آن خودش کرد. فرزانه آشورزاده، تنها نماینده ایران در روز چهارم رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان، از دور این رقابت‌ها حذف شد. آشورزاده در وزن منهای 63 کیلوگرم مقابل نماینده تایلند قرار گرفت و با شکست مقابل حریف ناشناخته‌اش، وداع زودهنگامی با رقابت‌های جهانی داشت. تیم ملی تکواندو ایران تا پایان روز چهارم رقابت‌های قهرمانی جهان که به میزبانی باکو در حال برگزاری، تنها دو مدال برنز توسط متین رضایی و آریان سلیمی به دست آورده. اولین نشست خبری رضا عنایتی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، امروز برگزار شد. عنایتی در این نشست درباره برنامه‌های تیم امید برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو و همینطور مسیر کسب سهمیه المپیک پاریس 2024 توضیح داد. عنایتی در این نشست تاکید کرد که برای تیمش حضور در هر دو تورنمنت بازی‌های آسیایی و همینطور انتخابی المپیک از اهمیت بالایی برخورداره. بخشی از صحبت‌های رضا عنایتی، سرمربی تیم امید ایران، رو بشنویم.
ببینید، ما همیشه با این تفکر هر دو تا جام مهم هست. یعنی چی؟ یعنی هم به المپیک نرفتیم، هم تو آسیایی نتیجه نگرفتیم. ما قرار نیست که همه جام‌ها رو درو بکنیم. ما برنامه‌ریزیمون این هستش که توی هر دو تا جام با تمام قدرت شرکت بکنیم. از ظرفیتمون استفاده می‌کنیم. چرا استفاده نکنیم؟ من الان بیام میگم آسیایی هانجو رو می‌خوام از دست بدم که المپیک رو به دست بیارم. خدای نکرده، خدای نکرده اگه اونجا رو از دست به دست نیارم، هانجو رو از دست میدم. ما سعی میکنیم با یه برنامه ریزی خوب انشالله تو هر دو تا جام با قدرت شرکت بکنیم.
تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران برای شرکت در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا وارد ویتنام شد. شاگردان مریم جهان نجاتی در گروه A با تیم‌های استرالیا، ویتنام و لبنان هم گروهند. اولین بازی زنان ایران روز شنبه 13 خرداد مقابل ویتنام برگزار میشه. کریستوفر گالتیه، سرمربی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن، از آخرین بازی مسی در تیم پاریسی خبر داد. پاریس سن ژرمن فردا و در آخرین هفته از رقابت‌های لیگ 1 فوتبال فرانسه در پاریس به مسافه کلرمونت میره. گالتیه در نشست خبری پیش از این بازی و با تایید جدایی مسی از تیمش گفته: من این افتخار رو داشتم که مربی بهترین بازیکن جهان باشم.
من این شانس رو داشتم که مربی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال باشم. این یه شانس و برتری بزرگه. بازی آخر فصل، آخرین بازی مسی در پارک دو پرنس خواهد بود. امیدوارم به بهترین شکل ممکن ازش تقدیر بشه. او همیشه در اختیار تیم بود. اون بازیکن مهمی واسه ما بود و در 35 سالگی 21 گل زد و 22 پاس گل داشت. جام جهانی هم که بود، مسی بازیکن مهمی برای ما بود و همون جوری که گفتم شانس اینو داشتم که مربیش باشم.
Il a toujours été au service de
Messi که در تابستان سال 2021 به پاریس سن ژرمن پیوست دو بار همراه این تیم قهرمان لو شامپیون شده. از بارسلونا، اینتر میامی و الهلال عربستان به عنوان تیم‌های بعدی فوق ستاره آرژانتینی اسپورده میشه. اما سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه موسوم به رولان گاروس، جایی که الینا ریباکینا به دور سوم این رقابت‌ها راه پیدا کرد. در دور دوم ریباکینای قزاقستانی به مصاف لیندا نوسکوها، نوجوان 18 ساله از جمهوری چک، رفت و در دو ست با نتایج مشابه 6-3 برنده شد. در بخش مردان کاسپر رود نروژی با جولیو زپیری از ایتالیا روبرو شد و 3-1 برنده شد و به دور سوم رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، دیدگاه ها، مشاهدات، توصیه ها و گلایه هاتون رو چه بهتر که با میلیون ها شنونده رادیو فردا در ایران و جهان در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا یا پیامگیرها 20420-221-122-112-13. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سر بلند.